فديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
دوستان در ادامه برنامه در وادی نور همراه شما شنونده صحبت‌های کارشناس برنامه جناب هاشمی ارزگانی هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز
الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی همراهان وادی نور قرآن. در ادامه بحث از نشانه های ایمان در قرآن به این مطلب اشاره شد که مهمترین نشانه ایمان در قرآن عمل صالح است. عمل صالح اون عملی است که شایستگی قبولی و پذیرش از ناحیه حضرت حق رو داشته باشد. برای عمل صالح اولا شرایطی وجود دارد که باید اون شرایط فراهم باشد و ما در این باره نکاتی را عرض کردیم، و دوم اون که باید از آسیب ها و آفت هایی که ممکن است بر سر راه عمل صالح قرار بگیرد دور باشد. یکی از آسیب هایی را که ما در برابر عمل صالح می توانیم بر اساس سنت و روایات اسلامی یاد بکنیم عبارت است از حسد خوردن و حسد بردن به دیگران. در این زمینه روایتی وجود دارد که فرمود ان الحسد یاکل الحسنات كما تاکل النار الحطب. در این روایت یک تشبیه شده است بین حسد و آتش از یک طرف و بین اعمال صالح و هیزم از طرف دیگر، معصوم به خاطر اون که بتواند ذهن ما را از یک امر غیر محسوس به یک امر محسوس توجه بدهد و از اون استفاده کند برای تفهیم مطلب. فرموده است که اگر کسی حسد بخورد نسبت به دیگران، این حسد سبب می شود که اعمال نیک و رفتارهای خوبی را که داشته است، گرچه تا به هنوز اون رفتارها دارای شرایط و دارای اجزا و دارای کمالاتی بوده است که از ناحیه شخص انجام شده است، اما اگر همین شخص نیک کردار بعد از انجام دادن عمل صالح به حسد و این عارضه رذیله نفسانی مبتلا باشد و به دیگران حسد ببرد، این حسد مانند آتشی که بر جان اون اعمال صالح می افتد و همان گونه که آتش هیزم ها را می سوزاند و تبدیل به خاکستر می کند، حسد انسان هم همین گونه است، اعمال صالح انسان را می خورد و تبدیل به خاکستر می کند. بنابراین انسانی که عمل صالح انجام می دهد اهل حسد خوردن و اهل این که دیگران را بخواهد از نعمتهای الهی محروم باشد چنین حالتی را نباید داشته باشد. ما در روایت دیگری داریم در داستانی از روایت های داستانی که میگوین عابد مغرور و فاسق شرمنده هر دو وارد مسجد شدن. فاسق به خاطر حالت توبه و پشیمانی دیگرگون شد و مؤمن صالح گردید، ولی اون عابدی که عبادت کرده بود سالها به خاطر غرورش فاسق از کار در آمد و نتیجه آن به فسق انجامید. این نشان میدهد که یک انسانی که عمل صالح انجام می دهد بایستی در تمام مراحل زندگی بکوشد که اون عمل خیش را محفوظ نگه دارد. صرف انجام دادن عمل صالح کافی نیست، محافظت و نگهداری از آن هم امر مهم و امر لازمی است که مؤمنین باید بدون توجه داشته باشند و توجه دارن ان شاء الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
دوستان گرامی و شنونده های عزیز، به دقایق پایانی برنامه در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه لذت برده باشین. اگر مایل باشین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari به خاطر بسپارین. در صفحات اینستاگرام و فیسبوک هم میتونین به این نشانی ما را همراهی بکنین، @radiodarimashhad. تا روزی دیگر و فرصتی دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل، ذي العالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا، واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن، رحمن يا رحمن.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام و یاد خداوند بزرگ و بخشایشگر، سلام به شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه رازهای زندگی. دوستان عزیز، حتما به خاطر دارید که در برنامه‌های گذشته در مورد جایگاه شادی در سبک زندگی اسلامی صحبت کردیم. امروز هم موضوع شادی را دنبال می‌کنیم. خوشحالیم که همراه این برنامه هستید.
همونطور که میدونین چه خوب چه بد، زمان میگذره و سپری میشه، اما این خیلی مهمه که ما در حین کار در این روزایی که از عمرمون سپری میشه بتونیم لذت کافی را ببریم. نکته اول اینه که باید نگرشمون نسبت به شادی و نسبت به لذت بردن از زندگی عوض بشه. این به این معنیه که توی زندگی یا توی کار هر نکته‌ای که میبینیم باید به دنبال اونی باشیم که میتونه ما رو خوشحالمون بکنه و همچنین بقیه آدمای دور و برمون. نکته دیگه اینه که ما باید تمرین بکنیم که خوشمشرب باشیم، یعنی اینکه تمرین بکنیم اگه میتونیم خیلی آدم عادی باشیم یا آدم خیلی فانی باشیم، یعنی آدم خوش اخلاقی باشیم، آدم خوش اخلاق رو انتخاب بکنیم که بتونیم هم خودمون رو شاد بکنیم هم آدمای دور و برمون رو.
عزیزان شنونده، راز شادمانی در زندگی مصون ماندن از تأثیرات مخرب غم و اندوه است. کسانی که توان دور کردن غمها و غصه ها را از خیش داشته باشند و اجازه ندهند که نگرانی ها و ناامیدی ها روحشان را آزرده سازد و آرامش درونی دست میابند، هرچند که در طوفان حوادث گرفتار آیند. یکی از راه‌های رسیدن به شادی‌های پایدار درونی، دور ماندن از افکاری است که سلامت روانی ما را تهدید می‌کنند. همه ما کم و بیش تجربه کرده‌ایم و می‌دانیم که افکار منفی موجب تخریب روحیه می‌شوند. هرگاه به خود اجازه دهیم که اندیشه‌های ویرانگر به ما رو کنند، زمینه آزار و اذیت خیش را فراهم ساخته‌ایم. روانشناسان معتقدند که به هر چیزی که فکر کنید به طرف آن کشیده می شوید، گرچه آنها افکار مطلوب ما نباشند، زیرا مسیر حرکت ذهن همیشه به سوی تفکرات است، نه در جهت گریز از آنها. ذهن ما چون یک آهنرباست، فکر کردن به شادکامی و خرسندی مایه دستیابی به آن خواهد شد. با این نکته مهم توجه داشته باشیم که گزینش اندیشه های شایسته و نشاندن آنها در زمین ناخودآگاه سبب احساسات خوشایند خواهد شد. دوستان عزیز، یکی از دلایل تأکید تعالیم دینی بر ذکر و یاد خدا در قلب و زبان این است که اندیشه و احساس از هجوم افکار مخرب در امان بماند. یاد و ذکر خدا مانع هجوم افکار وسوسه‌گر و پریشان ساز می شود. پاک شدن ذهن از این افکار سهم مؤثر در شادی و انبساط درونی انسان خواهد داشت. پس هرگاه این افکار به ما هجوم آورد، با ذکر از اسماء الهی به خدا پناه برده و احساس خوب را جایگزین آن نماییم. گاهی یادآوری حوادث تلخ مانع شادی در ما می شود. اگر حوادث تلخ گذشته را فراموش نکنیم و مرتب به مرور گذشته اندوه بار خیش بپردازیم، نه تنها هیچ پدیده ای را تغییر نداده ایم، بلکه به حوادث مرده این اجازه را داده ایم که امروز و فردای ما را نیز تخریب کنند. روانشناسان توصیه می کنند که سعی کنیم هیچگاه حوادث غمباری را که پشت سر گذاشته ایم بازگو نکنیم و تنها از هر یک از آنها تجربه ارزشمند برای بهتر شدن زندگی بیاموزیم. زندگی شاداب و شیرین آنگاه برای ما میسر می شود که پذیرفته باشیم گذشته گذشته است و آینده هم نیامده است. پس امروز را دریابیم و از سرشار از شور و نشاط کنیم. از پیشبینی های بدبینانه و تیره و تار و آینده همراه با اتفاقات بد بپرهیزیم و خود را با این وسوسه های شیطانی آزار ندهیم. همراهان عزیز، کلید شادی و خرسندی متمرکز ساختن ذهن در لحظه حال است. پی بردن و این حقیقت که تمام دارایی ما این لحظه است و میزان آرامش ذهن و کارایی فردی ما بر اساس مقدار توانایی برای زیستن در زمان حال مشخص می شود. ویکتور هوگو، شاعر بزرگ فرانسوی، گفته است سراسر عمر ما تلاشی است پیوسته برای دستیابی و کامیابی و سعادت، در حالی که خوشبختی همین لحظه بود که به آن می اندیشیدیم. زیستن در زمان حال به معنی این است که لحظه لحظه زندگی را واقعا دریابیم، خوشی های آن را بنگریم و با درک صحنه های شاد و تأثیر پذیرفتن از آنها، اندوه، ترس و غصه های گذشته و آینده را از خود دور سازیم. خوب، در این لحظه صحبت های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام قرائتی را که آماده پخش است با هم میشنویم.
اسلام با شادی موافقه، طرفدار شادیه. اساس به ما گفتن علامت مؤمن اینه که با لبخند باشه، لبخندش پیدا باشه، اگر قصه یان داره قصهش تو دلش باشه. دورم میشینیم، به ما گفتن شما حق نداری مشکلات خود رو به هم دیگه بگید. دورم میشینیم، بله بچه‌م رفوزه شده است و ماشینم تصادف کرده است، گوشتم تو قابلمه سوخته است و نمیدونم اون بچه‌م تجدید شده است. هی غم ها رو به هم دیگه میگن. خب شادی ها رو هم بگید، شادی ها رو هم بگید. ما گاهی وقتا حالا که غم ها رو میگیم شادی رو چرا نمیگیم؟ زیبایی ها رو بگیم. گاهی وقتا این نقل قصه ها قصه اون برطرف نمیشه، فقط خودمون رو سبک میکنیم. سعی کنیم که اونی که خدا پنهان کرده خودمون رو نکنیم.
دوستان عزیز شنونده، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. نظر و پیشنهادهایتان را از طریق این شماره ها می توانید به ما انعکاس بدهید. 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
بیرون بیا تا حس خوب زندگی، برگرد تا کاشانت با حس خوب زندگی، با هر تپش با هر نفس با هر قدم با هر نگاه، عاشق شدن را لمس کن بی ذره ای حس گناه. خالی شدم از ذهن خود، از بار سنگین تنم، حس عجیبی میکنم، هم مثل پر هم آهنم، آزادم از اندیشه. از خانه‌ات بیرون بیا تا حس خوب زندگی، برگرد تا کاشانه‌ات با حس خوب زندگی، با هر تپش با هر نفس با هر قدم با هر نگاه، عاشق شدن را لمس کن بی ذره ای حس گناه.
تشکر میکنیم از همراهی تک تک شما عزیزان همراه و همچنین از کارشناس محترم برنامه. و اما یکی دیگر از راه‌هایی که شادی را برای روح و اندیشه ما به ارمغان می‌آورد، برخورداری از هدف در زندگی است. هدف آن چیزی است که ما را همیشه در حرکت، تلاش و جوشش نگه می‌دارد و زندگی را همراه با نشاط و پویایی ترسیم می‌کند. انسان‌های هدفمند همواره با امید و اطمینان به آینده زندگی خیش را سپری می‌کنند. آنها در سخت‌ترین زمان‌ها و مکان‌ها با روح سرشار از امید و عشق لحظه‌ای از آرمان‌های خود دست بر نمی‌دارند. این همان شادی و نشاط درونی است که آموزه‌های اسلام بر آن تأکید دارند. نعمتی که انسان‌های بدون انگیزه و بی هدف از آن بهره‌مند نیستند، هرچند که به ظاهر خود را با شادی‌های کاذب و سرگرم کننده مشغول سازند. یکی دیگر از راه‌های رسیدن به شادی آن است که همیشه از خود به خوبی یاد کنیم و از واژه‌ها و کلمات زیبا و دلپذیر در سخنان خیش استفاده نماییم. البته این به معنای غرور و خودشیفتگی نیست. جهان باستابه از خود ماست. وقت خود را دوست داریم، همه را دوست داریم. وانگاه که از خیش بیزاریم و هیچ کس عشق نمی ورزیم. با نگاه به موفقیت های گذشته و توانمندی های امروزمان می توانیم زندگی را مطلوب و مورد علاقه خود بدانیم. تصویر جالب و دلنشین از خیشتن و پدیده های اطراف موجب می شود که جهان به نظر ما دوست داشتنی گردد. استفاده از بیان مثبت و لبریز از امید عشق، دستیابی به منطق ارزشمند و مورد قبول، نشانه های شادی روحی و شادابی روانی است که انسان های سربلند و موفق همیشه از آن بهره داشتند. خوبان همراه، شاد زیستن یک تصمیم است. تصمیم خردمندانه که در آن تمامی مصائب و سختی ها به منزله تجربه های ارزشمند قلم داد می شوند. آن هنگام که به مشکلات و سختی ها هجوم بریم، در می یابیم که تلخی ها آنقدر هم مصیبت بار نیستند. نگاه ما به ثمرات شیرین این تجارب تلخ پیمودن راه را ساده و سهل می سازد. بنابراین یکی دیگر از راه های شادمان بودن آن است که بدانیم ما از شکست‌های خود بسیار بیشتر از پیروزی‌هایمان درس می‌گیریم، زیرا وقت بازنده می‌شویم با فکر و تأمل و تجزیه و تحلیل می‌پردازیم و طرح‌ها و روش‌های تازه‌ای را در پیش می‌گیریم. اما وقت برنده می‌شویم فقط جشن می‌گیریم، چیز تازه‌ای یاد نمی‌گیریم و این خود دلیل دیگری برای گرامی داشتن اشتباهات است. یکی دیگر از راه‌های رسیدن به شادی‌های پایداری درونی کار و تلاش است. این مسئله در آموزه‌های اسلام و سیره پیشوایان دین بسیار مورد تأکید قرار گرفته است. کار و تلاش سرمایه جاودانی برای خود، خانواده و جامعه خواهد بود. امام علی علیه السلام در جمله کوتاه بلندای برکات کار و تلاش را چنین ترسیم فرمود: بزرگترین تفریح کار است. خب دوستان عزیز و شنوندگان ارجمند، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از اینکه امروز هم همراه ما بودید و شنونده برنامه خودتان، از شما جهان سپاس و تا برنامه بعد شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.
همراهان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران می شنوید. اینک از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می کنم که با این برنامه همراه شوند. مدت این برنامه 15 دقیقه است.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست
چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که پلاچل قبل از مرگ
بگویم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان گم شده قسمت اول نوشته سید محمد علوی.
مانده باشی احسان جان.
آه توستی مجید جان، زنده باشی، جور باشی،
سلامت باشی. میگم یک زامت برای خودت داشتم، میخوایم که خودت زامت بتم.
خودت فقط فرمایش کو مجید خان، هر کار باشه انجام میتون برای چشم.
زنده باشی، سلامت باشی. میگم برای شب دیگه همراه همسر تشریف بیارن خانه ما که دور هم باشیم.
ای دیگه از او خواهش هست. خانه شما؟
آه دیگه، حال چرا که تعجب کردی؟
خب چی بگویم، راضی به زامت خودت نیستم. میگم حال مناسبتش چی است؟ دعوتی کلان است؟
مناسبتش دوستیست، رفاقت است. دعوتی کلانم نیست، فقط خودت هستی و همسرت.
به مناسبت دوستی؟
بله، مهمتر از دوستی خودت کنم مناسبت سراغ داری؟
خب راستش چی بگویم، حقیقتش
گوش که احسان جان، چی بگویم و تو گپا ندارم. خیما منتظر خودتان هستم. چی شد شب دیگه؟
مجید صبر کن. خدایا رفت یعنی چی؟ دعوتی؟ حالا چطور کنم؟ بسیار خوب، چاره جز قبول ندارم.
مجید و احسان سالها با هم همکار بودند. روابط اونا صمیمانه و دوستانه بود و در محیط کار از هیچ کمکی نسبت به هم دریغ نمی کردند. با وجود صمیمیت میان آن دو تا آن روز پیش نیامده بود که به خانه هم بروند. اونا به هم تعارف می کردند اما هرگز جدی نشده بود. اونا به عمو دوستی درون محیط راضی بودند. حالا به پیشنهاد غیر منتظره مجید احسان غافلگیر شده بود.
چی؟ شب دیگه بریم خانهشون؟ تو خو یک وقت قبول نکردی؟
خب سمیه جان میخواستم بگویم که خب. نه امکان ندارم، اما قبل از اینکه من جواب شه بتون رفت.
تو همیشه نمیقسمستی، اینقدر جل میزنی که نمیتونی آخر و کار انجام بدی. یک وقت نشد که خودت به یک کاری چالاک باشی. ارمان در دل من میمانم.
این قسمی که خودت میگی نیست سمیه، مثلا من خودت خیلی زود گرفتم و اصلا به گفته خودت فسفسام نکردم، مچم جلام نزدم.
ضرر کردی؟
راستش بگویم نه.
اگه میگفتی ها بسیار برات بد.
نه نه آل کی جاره داره بگویم.
میگم آل مجید خانم و همکارت نیست که اوضاع مالیشان خوب است؟ خانه دارن گفتی، موتر دارن، اونم میفهم دیریشه مقبول میپوشه؟
خودش هست، اما خب اما تو که قبلنم برات گفتم همکار بسیار خوب است، دلسوز مهربان.
شی ساده من رو سعی کن.
چرا؟
تو همیشه همگیر خوب میبینی و دلسوز و مهربان میبینی. تو هنوز نفهمیدی که چرا تو رو دعوت کرده به خانه خود ها؟
تو یک چیزایی مثل که میفهمی من نمیفهم، متوجه شدی که من متوجه نشدیم. اتفاقا من پرسان کردم،
خب.
گفت که صرف به خاطر دوستی بین مادتا دیگه هیچ منظوری نیست. همین.
باز کس دیگرم خبر کردن یعنی؟
نه، غیر از ما بیش کنم خانواده دیگه نیست.
تو هم باور کردی که به خاطر دوستی تو را دعوت کرده؟
خودش گفت. خب معلوم است که باور کردم دیگه.
ای خدا، بعضی وقتا از دست سادگیت و کمبختی خودم دلم میخواد که سر خدا به همین دیوار بزنم.
چی کفا میزنی تو سمیه؟ باور کن مجید قصد و غرض خاص نداره. اگه گفته که به خاطر دوستیست حتما به همین دلیل است. دیگه میخواستی منظورش چی باشه؟
شما هم اگر آقا یک مقایسه بین خودتو مجید خانتان میکدی،
خب؟
متوجه میشودی که چرا تو را دعوت کرده. البته این کار زیر سر زنش است، من مطمئن نستم. حتما و از شوق
خواستی. یک لحظه سمیه، تو بسیار بدبین شدی، بدبین هم هستی، یه تو نباش.
خب گوش به احسان جان، من چی میگم؟ دوستت از ما که پیسه‌دارتر است، درست؟
بله.
اگه به دعوتشان بریم باید اونا رو هم دعوت کنیم دیگه. نمیشه که نان مردم رو بخوریم نان ما رو نخورن. دنیای نمیست دیگه، رفت آمد گفتن.
اتفاقا خب من میخواستم که ما اونا رو خب برامی جمعه دیگه خبر کنیم.
ای خدا، تو هم قسم که همیال گنگسستی گنگسستی جدی جدی، یعنی که امروز کدام چیزی خدای نخواسته به طلاق سرت خوردن؟
باز بر چی دیگه سمیه؟
آخه احسان جان چرا نمیفهمی منظور مرا؟ وقتی که بریم خانیشان 40 رقم نان پخته میکنن، نپشوری ما میمونن. خانیشان حتما مثل قصر واریست. باز ما تو چی کرده میتونیم ها؟ غذا رو من یک خاک به سر خود میکنم، یک چیز تیار میکنم. خانه کرایی رو چطور کنیم ها؟ به همین خانه میشه که میمان آورد؟ یک دفعه سر روی خانه ما رو سعی کن.
سمیه گپ خیلی کلان میکنی.
گپ کلان است عزیزم، احسان جان تو متوجه نیستی.
لا حول ولا قوه.
تیزه که باش تلفن کو بگو که ما شب دیگه نمیتونیم اومده.
آله
بله.
امی دقیقه
بله.
نو وقت شب است،
بله.
ممکن است استراحت باشن. خب خیر است، سبا به اداره برش میگم. ولی خب چی بانه بیارم؟ یک وقت دست من خفه نشوه دوست من.
نه هیچ تو تشویشی چیزا نداشته باش عزیزم. لازم نیست که رد کنی که نمیاییم. برش بگو که من از قبل فامیلای خود دعوت کردم، دگردان من پرتو. خیر است، بگو که بخیر یک وقت دیگه میاییم حتما.
خب چرا شب دیگه نرویم؟
وای خدا، احسان تو چرا نمیفهمی گپای مرا؟
چی؟
ایره برش بگو که از دست خودت خفه نشه.
خب حال فهمیدم. خب زنده
باد. خدا رو شکر که فهمیدی.
تو هم بسیار بلا بودی، من خبر نداشتم. چی بهانه؟
فقط همو اول صبح برش بگو که یک وقت زنش تیاری نگیره، باز گناه داره بعد از خب.
اول صبح اوشم میگیرم. حتما.
اوه ماچم که خودت.
به خاطر جمع باشه دیگه سمیه جان، نکو گفتم حتما یادم نمیره دیگه. برش همو گپی که گفتیم میزنم. ما خوب گپ یادم دادی. آفرین. تو که فکر میکنی ما تو بی دست پای نیستم دیگه.
میگم مجید جان، خودت مطمئن هستی که همکارت حتما میایه؟
احسان از او همکارای نازنین و خوب است. وقتی که بگو یک کار انجام میده حتما انجام میده. من ازش قبول گرفتم.
خودش شاید انجام بده بخوای بیایه. یک وقت اگه خانمش مخالفت کنه چی؟
خانمش مخالفت کنه؟ چرا باید مخالفت کنه؟ یک دور همین ساده است.
کاش که اجازه میدادی که من دو سه تا قرمه دیگه هم جور میکردم. خب بعد معلوم نمیشه.
گوش ایما جان، من با کتبانوی خودت هیچ شک ندارم، اما نمیخوایم که این اولین و آخرین بار باشه که اونا خانه ما میایه.
چی ربطی داره؟ منظوری چیز مخواه نفهمیدم.
گوش کن ایما جان، احسان یک ذره از نظر مالی از ما که ضعیفتر هستن. شاید برشان مقدور نباشه که مثل ما چند رقم خورشت و قرمه و چیزا جور کنن.
یعنی ای دوسته تا یه حد وضعشان خراب است؟
وضعشان خراب نیست، ولی خب احسان که مثل من خوششانس نبوده که پدرش پیصدار باشه و برش خانه بده و موتر بده.
میگم پدر پیصدارم خوب بوده.
معلوم است اگه انتخاب پدر دست اولادا می بود شک نکن که کلگی میرفتن پشت پدر پیصدار میگشتن که پدر پیصدار انتخاب کنن.
همون قسمی که دخترایی که پدر پیصدار دارن خواستگارای زیادم دارن ها؟
اما قسم میخورم که من خودتو به خاطر خودت انتخاب کردم. نه
میفهمم مچی جان، من ساق کردم. میگم خیاجت نبود که خودت هم بگی رخصتی بگیری در خانه بشینی. من تنهایی خودم میتونستم یک ذره چیزی جور کنم. حال چی حاجت بود که تو رخصتی بگیری؟
میگم اگه سرم خنده نکنی من پشت بانه هستم که از کار پشت بدم بیام خانه.
تو باز دست تو خالک آمدی و یه بهانم که در خانه ششتی. حالا بیا کمکم کن.
بچشم من در خدمت آمده است.
وقتی احسان به اداره رفت متوجه شد که مجید رخصتی گرفته. چند بار با او تماس گرفت اما مجید رخ نشد. او به همسرش تلفن کرد و ماجرا را گفت. سمیه هم بعد از یک کت اوقات تلخی قبول کرد که آبروداری کند.
سمیه جان، سمیه ناوخ شده، بیا دیگه تو رو به خدا. چی میکنی؟
خدا این حال میایم، این خلاص شدم.
نیم ساعت شد که تو تیاری میگیری. خدایا چه عجب، چطور شد؟
چه قجله میکنی احسان جان؟ داشتم تیار میشدم دیگه، چی کار کنم؟
خودت از صبحکی وقت داشتی ها؟ از صبحکی وقت نداشتی؟ باور کن وقت داشتی.
وای وای،
نزدیک شام شده باز من عجله میکنم.
شما مردا عجول هستید.
من عجول هستم؟
بله. میگم مقبول هست؟
نمود که داره، ولی خب این کالا رو کی خریدی ها؟
تو به من پول میدی که من بتونم کالای مقبول بر خود بخرم ها؟ این کالا رو از خوارم قرض کردم، لاکتش هم گرفتم، سعی کرده کردم.
با خدایی کارای تیاج نیست. آه لازم بود اون لاکتام میگرفتی، خب کالا رو گرفتی.
تیاج نیست، راست میگی.
چی؟
بد کاری کردم احسان جان که آبروی خودت رو میخوایم حفظ کنم ها؟
بله؟ درست نفهمیدم. آبروی من رو حفظ کنی؟
بله آقا.
قضیه چی
است؟ از قدیم گفتن که زن آبروی مرد است. اگه کالای خوب و طلای آلا داشت، اگه خب خوش و خرم بود، میگن که شوهرش دوستش داره. سعی کوچو تو خوش نگاهش کرده، سر رویش سعی کو.
یعنی من تا حالا نشنیده بودم، چی گپایی میشنوم؟
بله.
یعنی با حسابی که تو خودت نقل کردی، تعریف کردی، اگه مرد نتونه یک وقت طلا و تر چیزا بخره، بالکل آبروی زنشون رفته دیگه.
وای با من بحث نکن دیگه احسان. راستی یک چیزی میریم اونجا به محض ای که نان خوردیم میخیزی دیگه، خب باز قرار نشینی همراه همکارت گپ بزنی؟ خب تیزی که از جایت بخیه بریم.
سمیه رسم نیست تو، بعد از همین که نان خوردیم بخیزیم یا الله ما حرکت میکنیم رفتیم ها، میشینیم چند دقیقه همراهیم گپ میزنیم. اصلا خودش شاید کت خانمش گرم گرفتی ها؟
همین که گفتم عزیزم.
چی؟ یعنی نان خورده بخیزیم دیگه؟
بله.
نان از گلون پایین نرفته بگیم یا الله ما رفتیم چی کرد؟
نه
بعد
از گلون پایین
نرفته. آله بریم که ناوخ شد. چرا قد تال میتونیم؟
ادامه داستان گم شده را فردا بشنوید.
دوستان و عزیزان همراه، همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. ضربان عنوان برنامه بعدی است که به مدت 25 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و سبحان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، با امید سلامتی و جانجوریتان امروز هم در برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. باز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر حسین آقایی، جراح و متخصص امراض چشم و فوق تخصص امراض قرنیه چشم هستیم. در ادامه بحث مربوط به خشکی چشم می‌خواهیم با ایشان باز هم صحبت داشته باشیم. اگه یادتان باشه و شنونده برنامه روز جلسه قبل ما بوده باشین، ایشان در مورد مفهوم و اصطلاح خشکی چشم که به معنای کاهش میزان ترشح اشک و کاهش رطوبت چشم در حین کار و فعالیت هست اشاره داشتن که باعث مشکلات خاصی مثل سوزش و خارش و احساس جسم خارجی یا شنریزه یا ریگ در چشم میشه. و دیگه ای که حالت پیش میایه که دید کسی ممکنه به یک چیزی که نگاه میکنه و سیل میکنه تار میشه، تاریک میشه، اما با پلک زدن اینمی تاری و تاریکی رفع میشه و از بین میره. اینا میتونن نشانه های از خشکی چشم باشه. به علل و عوامل مؤثر اشاره شد، مخصوصا به استفاده طولانی مدت و غیر برنامه‌ریزی شده و غیر علمی از وسایل الکترونیکی مثل کامپیوتر، لپتاپ و سایر وسایلی که مونیتور داره، حتی گوشی و موبایل. توصیه های خوب و ارزشمندی به کسانی شد که شغل و وظیفیشان قسمی است که ساعتها در شبانه روز باید با کامپیوتر و لپتاپ و گوشی و اینمی وسایلی که مونیتور داره و الکترونیکی است کار میکنه. توصیه های بسیار ارزشمند شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب آقایی شماره تلفن ها و آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @رادیودری مشهد. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و محترم.
دکتر صاحب آقای، تشکر سپاس از لطف شما که بازم فرصت فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز در مورد حالات و انواع مختلف خشکی چشم در افراد اگر توضیحات بتین که برای اینمی حالات و درجه های مختلف خشکی چشم چی کار باید کرد؟ و دیگه ای که در رابطه با مسئله قطره ها یا دراپ های اشک مصنوعی که مورد استفاده است برای معالجه و کنترل علائم ای چه قسمی است؟ یکی این که اطوره که گفته میشه خوردن آب زیاد و آب کافی مفید است برای بهبودی خشکی چشم یا نه؟
بله، ما به مریضایی که خشکی چشم دارن توصیه میکنیم که یه مقدار آب بیشتری مصرف کنن و این کمک میکنه که یه مقدار علائم خشکیشون کاهش پیدا میکنه. ببینید، ما دو دست علت توی خشکی چشم داریم، یا اشک تولیدش کم میشه یا تبخیرش زیاد میشه. اون دسته ای که تولیدش کم میشه با رفتن به سمت عصر و انتهای روز علائمشون تشدید پیدا میکنه، و اونهایی که به علت تبخیر زیاد هستند بیشتر ناشی از انسداد غدد میبومی، یعنی که غددی که مسئول ترشح چربی اشک هستن در لبه چشم، اگه تو اونجا مشکل داشته باشن، این افراد تو صبح بیشتر دچار مشکل هستن، هم موقعی که از خواب بیدار میشن. بنابراین هر دوی اینا میتونن خشکی چشم باشن، چه اون که اول صبح مشکل داره، چه اون فردی که عصر و یا انتهای روز شکایت میکنه از علائم خشکی چشم. ببینید، ما وقتی میخوایم یه خشکی چشم رو درمان کنیم، اول خب یک تشخیصشه که علائم ما خدمتتون گفتم یه سری دانه هم داره که دیگه اینا باید حتما به چشم پزشک مراجعه کنن، اون تست ها رو انجام بدن و بعد بگن بله با توجه به علائمی که شما میگین و معاینه‌ای که ما کردیم شما خشکی چشم دارید. وقتی ثابت شد فردی خشکی چشم دارد، قدم بعد تعیین شدت خشکی چشمه.
بله،
برای اینکه اصل و اساس درمان ما رو شدت خشکی چشم در حقیقت مشخص میکنه. اینه که تو مرحله بعد ما با توجه به معاینات و تستایی که انجام میدیم، به صورت خیلی جمع‌بندی شده بگم، مریض ها رو تو سه دسته قرار میدیم: خشکی چشم خفیف، خشکی چشم متوسط، خشکی چشم شدید. که خب بسته به هر کدومی که مریض تو کدوم دسته قرار میگیره، ما درمان هام رو پایه‌ریزی میکنیم. اما یه سری کارها از همون قدم اول باید انجام بشه. یه سری کارها مربوط به اصلاح اون محیطی است که توش زندگی میکنیم. ببینید، افرادی که خشکی چشم دارن، به صورت یک اصل ما بهشون میگیم به هیچ عنوان در روبروی اسپلیت یا اون کولرشون توی خونه نباید بشینن. به هیچ عنوان اینا بشینن تبخیر اشک به روی اینها نباید بشینن. خب مرطوب کردن محیط بسیار موثره. الان ما مریضامون خودشون میان میگن ما وقتی میریم شمال مسافرت، یا اصلا قطره نمیریزیم یا دفعات ریختن قطرمون خیلی کم میشه. یه رطوبتی بین 20 تا 40 درصد در محیط فراهم کردن، البته امروز در مناطقی هم که هوا خشکه دیگه میتونیم توی منزل ما خودمون با ساسا این کارو بکنیم. دمای خونه هم خیلی مهمه، اونم یه دمای بین 20 تا 25 درجه سانتیگراد دمای مطلوبی اگر وجود داشته باشه. و کار با کامپیوتر هم که توضیح دادیم، اگر با همین اصلاحاتی که ما انجام میدیم علائمون بهتر نشود، دیگه لاجرم باید بیایم به سمت استفاده از داروها که سردستشون اشکای مصنوعی هستن.
بله،
اشکای مصنوعی دوز دسته داروهای OTC هن، over the counter، میتونید مراجعه کنید و بگیرید. تفاوتی که اشک مصنوعی ها دارد اینه که یک دسته اینها دارای مواد نگهدارنده هستند و یک دسته فاقد مواد نگهدارنده. اگر فردی در طی روز تا حدود 4 بار ریختن قطره اونو به در حقیقت رها شدن از علائمش میرسونه، میتونه از اون قطره های با ماده نگهدارنده هم استفاده کنه. اما اگر مریضی نیاز داره بیش از 4 بار در روز از قطره اشک مصنوعی استفاده بکنه، اولا که حتما باید به پزشک مراجعه کنه، چون قطعا آسیب متوسط و شدید تو سطح چشم وجود دارد.
بله،
و باید بیاد، حالا اگر بیش از 4 تا 6 بار، حالا بعضی میگن 6 بار، بعضی معتقدن 4 بار، بیش از این دفعات نیاز دارن، دیگه باید از قطره‌های اشک مصنوعی استفاده کنن که فاقد مواد نگهدارنده باشه. چون خود این مواد نگهدارنده، حتی بسته به نوعشون باز با هم فرق میکنن، خود اینها هم میتوانن به سطح چشم آسیب بزنن. بنابراین بهتره که حتما با مشورت. اما کسی روزی با 1 بار 2 بار در روز قطره که میریزه به آرامش میرسه، میتونه مراجعه کنه به داروخانه و قطره رو بگیره و شاید نیاز به نسخه پزشک و تجهیز پزشک هم نباشد و استفاده کنه. اما اگر بیش از 4 تا 6 بار نیاز هست که استفاده کنن، حتما مراجعه کنن که شاید درمانی علاوه بر قطره ها ما نیاز داشته باشه. چون اگه بریم تو مراحل خفیف به متوسط یا متوسط به شدید، داروهای خاص دیگری مورد نیازه که اینا حتما باید با تجویز چشم پزشک.
بله دکتر صاحب، حالا این قطره اشک مصنوعی که جز اولین اقدامات معالجوی و درمانی هست، آیا باید در طول عمر و همه زندگی استفاده شود، یعنی ممکن موقت باشه برای یک دوری، ممکن ضرورت باشه؟
ببینید بعضی از خشکی چشمی ما بهش میگیم خشکی چشم موقت، مثلا مثل خشکی چشمی که بعد از جراحی های لیزیک و لازک اتفاق میفته. این حتی یه درصد کمی از این افراد ممکنه علائمشون موقت نباشه و پایدار بشه، مثلا اگر کسی مثلا سابقه مصرف لنز تماسی به مدت سالهای قبل عملش داشته. اینا موقتن، مثلا بین 2 ماه تا 3 ماه نهایت 4 ماه اینا یه خشکی چشم پیدا میکنن و بعد خوب میشن. یا عزیزانی که اعمال جراحی کاتاراکت انجام میدن، خب افرادی که میان کاتاراکت انجام میدن به این دلیل که در به صورت معمول سن بالاتری دارن نسبت به افرادی که میان عمل لیزیک و لازک میکنن، پس اینجا اون فاکتور خطر سن مطرح میشه. بنابراین اگر به این نقطه برسیم که این خشکی چشم جزء دسته مثلا وابسته به سن، خب تقریبا اینا باید تا آخر عمر استفاده کنن. اما در مواردی که موقت دوره کوتاهی استفاده میشه و بعدش هم مریض میتونه درمان رو قطع کنه.
دکتر صاحب، اشاره به نقش بعضی دواها و داروها در ایجاد خشکی چشم شد. مشخصا کدام دسته و گروه از داروها و دواها در این قضیه نقش جدی و زیادتری داره؟ مخصوصا گفته میشه که داروهای ضد افسردگی و ضد دپرشن و یا اعصاب و روان، آیا در این رابطه واقعا نقطه خاصی هست؟ توضیح بفرمایید.
ببین باز دو دسته داروهایی که من حدرم گم این دو دسته که خیلی مهم هستن و شاید موارد استفادهشون هم زیاد هست در جامعه، اینها هم جز دست داروهایی هستن که به عنوان فاکتور خطر ارتباط ثابت شده و فیکسی با خشکی چشم دارن. یکی همین داروهای ضد افسردگی هست و داروهای آنتی استامین. جوانی که اومدن با همین شکایت خشکی، خب خیلی گفتم خیلی معمول نیست یه فرد جوان با خشکی مراجعه کنه. وقتی ازشون سوال میپرسیم چه دارویی، شاید من بارها مریض داشتم که فقط با خوردن 1-2 قرص آنتی استامین دچار علائم خشکی چشم شدن.
بله،
اینا خیلی ارتباط دارن. داروهای ضد فشار خون، دیورتیکا، اینا هم دارن، ولی جزء دسته هستن که احتمالی هن. اما داروهای ضد افسردگی و آنتی استامین ها، اینا قطعا ارتباطشون ثابت شده با خشکی.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحتی کوتاه میکنیم، چیزی را که همکاران ما فراهم ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، من دکتر بابک کرایلی هستم، فوق تخصص بیماری های قلب و عروق. تو این برنامه میخواییم در مورد درد سینه با منشأ قلبی صحبت بکنیم. اول باید بگم که خب درد قفسه سینه میتونه علل مختلفی داشته باشه، یعنی ما بافت ها و اعضای مختلفی تو قفسه سینه داریم که هر کدوم از اینا میتونه منشأ درد باشه. از همون پوست قفسه سینه بگیریم، استخونا، عضله ها و مری، ریه ها، و خیلی وقتا حتی ممکنه درد مربوط به احشای شکمی تو قفسه سینه احساس بشه. خیلی وقت ممکنه درد زخم معده توی سینه احساس بشه. ولی مهمترین عضوی که در واقع ما خیلی نگرانش هستیم و اهمیت حیاتی داره و ممکنه که درد سینه ایجاد کنه، قلبه. واقعیت اینه که با صرف گفتن یه سری نکته و حتی اینکه کسی خودش پزشک باشه، 100% نمیتونه درد قلبی رو از درد غیر قلبی افتراق بده. برای همین هر دردی که ما تو قفسه سینه احساس می‌کنیم باید جدی تلقی بشه. خب حالا سوال این هستش که درد قلبی چه مشخصاتی داره و اساساً چرا ایجاد میشه؟ درد قلبی علت ایجادش این هستش که خون رسانی به عضله قلب کاهش پیدا میکنه به دلایل مختلف. 2 سناریو میشه براش در نظر گرفت. یکی اینه که در واقع تنگی توی رگای تغذیه کننده عضله قلب وجود داره. این تنگی ممکنه شدتش در حدی باشه که در حالت استراحت خون رسانی مشکلی نداشته باشه، ولی این فرد وقتی که ورزش میکنه یا یه غذای سنگین میخوره یا یه استرس روحی بهش وارد میشه، اونجاست که مصرف اکسیژن قلبش میره بالا و حالا دیگه این رگ تنگ نمیتونه خون رسانی کافی رو تامین بکنه.
برای همین درد قلبی ایجاد میشه. مشخصه اینجور درد اینه که وقتی طرف دست از فعالیت میکشه اون فرد و استراحت میکنه، چون دوباره نیاز مصرف اکسیژن از عضله قلب کم میشه، این درد ظرف چند دقیقه کم کم کاهش پیدا میکنه. خب سناریوی دوم این هستش که به طور ناگهانی در واقع انسداد تو یکی از رگ‌های قلب ایجاد میشه. اینجا دیگه یه تنگی تدریجی نیست. چه تو حالت استراحت چه تو حالت فعالیت، وقتی که رگ کامل مسدود میشه دیگه اصلا خونرسانی وجود نداره. بنابراین اینجا دیگه ممکنه توی حالت استراحت هم یه درد شدید ایجاد بشه و در واقع همون حالتی هستش که ما بهش میگیم سکته‌های قلبی. خب همه باید بدونیم که وقتی که درد قابل توجهی تو قفسه سینه ایجاد میشه و به خصوص اینکه بیشتر از 10 دقیقه طول بکشه، این میتونه نشون دهنده سکته قلبی باشه و باید سریع به اورژانس مراجعه بکنیم. حتی تو کشورهای پیشرفته دیده شده که افراد وقتی که درد شدید تو قفسه سینه میگیرن سعی میکنن ارتباطش بدن به سوء هاضمه، درد معده و خیلی دیر مراجعه میکنن. تو کشور ما هم متاسفانه آماری که داریم این هستش که تقریبا از زمان شروع درد قلبی تا زمانی که فردی که سکته کرده به بیمارستان مراجعه کنه به طور متوسط حدود 240 دقیقه یا حدود 4 ساعت طول کشیده، که خب این باعث میشه هر چقدر که دیرتر مراجعه بکنن درمانهایی که انجام میدیم کمتر مفید باشه. پس در واقع درد قفسه سینه‌ای که نسبتاً شدید باشه و طول کشنده باشه باید باهاش در واقع جدی برخورد بشه.
سپاس امتنان عزیزان شنونده از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب بابک گرایلی. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر آقایی، جراح و متخصص امراض چشم و فوق تخصص بیماری های قرنیه، در مورد انواع و اقسام بیماری خشکی چشم صحبت کردند، در مورد علائم اینها در طول روز و بعضی اقدامات مراقبتی برای جلوگیری و کنترل این مشکل صحبت هایی را ارائه داشتند. امید است مورد توجه قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سباقایی، آیا ارتباطی بین مواد غذایی و خوراکی ها و خشکی چشم وجود داره یا نی؟ چون بعضیا میگن که مواد مثل فلفل یا مرچک و ادویه‌جات یا داروهای دیگ ممکنه که مؤثر باشه و اینا رو مصرف نکنین.
بحث تغذیه، ببین مقالاتی وجود داره، مثلا نمیدونم مصرف عسل، ولی اینا خیلی کمن، یعنی انقدر شواهدش قوی و زیاد نیست که ما بگیم به عنوان یه توصیه. و اگه بخوایم ما مصرف آبو میتونیم جرأت بگیم مواد دارن، افرادی خشکی چشم دارن آب بیشتری مصرف کنن. مصرف اون موادی که فهمیدیم مثل ادویه‌جات و فلفل ها بیشتر با مسائل آلرژی چشمی در ارتباطن تا بحث خشکی. چیز جالبی هم که این توی آخرین نشست در حقیقت پزشکانی که در دنیا تو خشکی چشم صاحب نظرن و اینا هر 10 سال یک بار جمع میشن دور هم و در حقیقت یک گایدلاین میدن در ارتباط با خشکی چشم، یه بحثی هست به اسم هپینس یا خوشحالی. یعنی میگن این مریضای در حقیقت خشکی چشم سعی کنن خودشونو خوشحال کنن، حالا ممکنه هر کسی به یه طریقی خوشحال، و این ثابت شده توی چند تا مطالعه که این خوشحال بودن حداقل علائم اینا رو کم کرده.
بله،
حالا ممکنه به پزشکش مراجعه کنه، پزشکش بگه من معاینت کردم، نه به نظرم همون مشکلات سطح چشت هست، ولی خودش میگه نه من شکایاتم خیلی کم شده از وقتی که لایف استایل یا اون سبک زندگی موتوری تغییر دادم که خیلی خوشحال ترم الان. این چیزیه که تو این آخرین نشستشون این جدید اضافه شده بود که مریضاتونو تشویق کنین که به این سمت برن که و خودشون یه خوشحالی ایجاد کنن و این خیلی توی کاهش علائمشون کمک میکنه. در مورد تغذیه نه، اینکه ارتباط ثابت ایجاد شده باشه بین مصرف یک سری مواد با حالا تشدید و یا کاهش علائم خشکی، این هنوز فعلا ثابت نشده.
بله بسیار عالی، و واقعا شاید در قدم اول دور از ذهن باشه و به فکر ما نرسه که وضعیت روحی روانی ما، شادی و خوش بودن ما چقدر روی سلامت نقش داره. حتی اوتر که گفتین روی مشکل خشکی چشم ما هم مؤثر است. واقعا جالب بود دکتر صاحب. حالا آیا مکمل ها و بعضی دواهای تقویتی روی بهبودی خشکی چشم مؤثر است؟
ببینید الان یکی درمانایی که توی لیست درمان های خشکی چشم هست